رادیو 51 شماره 13 رابطه ایران و آمریکا. رادیو 51 تحلیل میکنه که هنوز جغرافیا مهمه، ولی فناوری‌های جدید و اقتصاد میتونه یک جغرافیای ناچیز رو به بازیگری بزرگ تبدیل کنه. در قسمت اول این پادکست پرداختیم به ورود مسیحیان تبشیری به ایران و یک سری از کاراشون و شخصیت هایی که در داخل ایران تأثیرات مثبت داشتن. من با در این بخش بیشتر میپردازیم به روابط دیپلماتیک سیاسی آمریکا و ایران. آغاز قرن 19 میلادی، ایران صحنه بازی بازیگران قدرتمند اون دوره یعنی روسیه و بریتانیا بود. رقابت این دو قدرت برتر در آسیای مرکزی و جنوبی که به بازی بزرگ تو گیومه معروفه از 1830 شروع شده بود. هدف این به اصطلاح بازی بزرگ برای انگلیس کنترل امارت افغانستان بود با یارگیری‌های استراتژیک امپراتوری عثمانی، امپراتوری ایران عصر قاجار و منظورم بخشی از شخصیت‌های داخل این امپراتوری بود. هدفشون این بود که امارت بخارا منطقه حائل دو امپراتوری باشه. نگاه ژئوپلیتیکی پشت سر این تر به نظر من این بود که مانع از دسترسی روسیه به خلیج فارس و در نتیجه اقیانوس هند میشد و تمام آبراهای تجاری نظامی تحت کنترل استراتژیک بریتانیا قرار می گرفت. این خلاصه داستان بازی بزرگه. سلاطین قاجار با توجه به مجموعه مشکلاتی که داشتن، از فساد بگیرید، ناکارآمدی، وابستگی بعضی از سیاست مدارشون به این یا اون قدرت بزرگ خارجی و مسائلی از این دست، به هر حال در مجموع در جستجوی قدرت سومی بودن تا فشارهای روس و انگلیس رو روی امپراتوری ایران کم کنن. طرح توسل به اصطلاح قدرت سوم با کوشش‌هایی برای کشوندن کارشناسای بلژیکی، سوئدی، آلمانی و هلندی شروع شد و سعی شد تا این کشورها رو به صورت وزنه‌ای متعادل کننده در برابر دو قدرت برتر اون موقع، اونطور که عرض کردم، روسیه و انگلیس قرار بده. با بی‌نتیجه موندن این تلاش‌ها، نگاه‌ها به آمریکا دوخته شد. قاره آمریکا در سال 1492 میلادی، یعنی 10 سال قبل از به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل صفوی و اعلام کردن مذهب شیعه به عنوان دین رسمی کشور اتفاق افتاد. اولین ایرانی که ناخواسته وارد آمریکا شد ابوالحسن خان شیرازی بود که در سال 1809 به عنوان نخستین سفیر ایران راهی لندن بود، ولی کشتیش دچار طوفان شد و باد اونو یه جورایی به سوی آمریکا کشوند. مردم ایران چیزی درباره آمریکا نمی‌دونستن. جیمز موریه در سفرنامه خود می‌نویسه، این سفرنامه شامل سال‌های 1808 تا 1812 میلادی میشه، نقل قول از این سفرنامه: شاهنشاه ایران فتلی شاه ما را به حضور طلبید و ضمن سوالات متبرقه درباره آمریکا پرسید این مملکت چگونه است؟ شما چگونه به اون مملکت سفر می کنید؟ آیا آن مملکت زیر زمین است؟ پایان نقل قول. در پادکست قبلی به اطلاعاتم رسوندم که پیشاهنگان رابطه آمریکا و ایران در حقیقت میسیونرهای مذهبی آمریکا و کارهای خیلی خوب و مؤثر اونها در ایران بود. از این بخش که بگذاریم، برقراری رابطه بین دو کشور در حقیقت نتیجه مستقیم سیاست خارجی میرزا طی‌خان امیرکبیر بود. میرزا طی‌خان میخواست با وارد کردن یک نیروی سوم وسط بازی ژئوپلیتیکی روس و انگلیس نوعی موازنه برقرار کنه، همطور که عرض کردم، و فشارها رو کم کنه. ارزیابی او این بود که آمریکا یک کشور جوونه و دارای نیروی دریایی قدرتمندیه و بالقوه میتونه در آینده به کشور قدرتمندی تبدیل بشه. در نتیجه در اوایل سال 1814 به میرزا محمد خان مصلحت گذار، که امروز به اصطلاح میگن کاردار، مصلحت گذار ایران در استانبول دستور داد که با جورج مارش وزیر مختار آمریکا راجع به امکان ایجاد رابطه تماس بگیره. پس از یک سال مذاکره در اکتبر 1815 قراردادی به نام عهدنامه دوستی و کشتیرانی بین آمریکا و ایران در استانبول به امضا رسید. یکی از جنبه‌های دیگه امیرکبیر به رابطه آمریکا و ایران از نقطه نظر نیروی سوم این بوده که پای آمریکایی‌ها رو به خلیج فارس باز کنه و به بعضی از رودخانه‌های ایران، چون تا اون موقع به هیچ دولت دیگری اجازه کشتیرانی در رودخانه‌های ایران داده نشده. تأسیس کنسولگری در بوشهر هم از مفاد اون قرارداد بود، ولی دولت ایران قرارداد رو تصویب نکرد. به دو دلیل: فشار دولت انگلیس و برکناری امیرکبیر، که یک ماه پس از امضای قرارداد در استانبول جانشین امیرکبیر میرزا خان نوری شد که به هر حال معروفه که فرد مورد حمایت انگلیس بود. بعدها پسرش هم اولین سفیر ایران در آمریکا شد که بعدا در موردش حرف میزنیم، یعنی همون حاجی واشنگتن. وضع به همین منوال مدتی بود، البته طولی نکشید که روابط ایران و انگلیس دوباره سر افغانستان و ماجرای زن میرزا هاشم خان تیره شد. ماجراش پناهنده شدن پروین خانم، خواهر زن ناصرالدین شاه، به سفارت انگلیسه که یک جور واقعا ملودرام جالب و عجیبیه که به نوعی مورد استفاده بازی‌های سیاسی ایران و انگلیس قرار گرفت. خلاصه جریانش اینه: میرزا هاشم خان با جناب ناصرالدین شاه که فکر میکنم یکی از این مقام‌های به اصطلاح لشکری داشت، چندین بار تقاضای افزایش حقوق میکنه که موافقت نشد. به همین خاطر به استخدام سفارت انگلیس در اومد و منشی سفارت شد. پروین خانم هم به خاطر شغل شوهرش به سفارت رفت آمد داشت. کار سفارت اون موقع اینجوری بود که تابستونا به منطقه به اصطلاح ییلاقی قلهک منتقل میشد. سفیر وقت بریتانیا در کنار چادر خودش چادر مخصوصی برای پروین خانم و میرزا هاشم خان برپا میکرد. این رفت آمدها شایعاتی رو دامن زد به این مضمون که سفیر انگلیس با پروین خانم سر و سری داره. ناصرالدین شاه که از این وضع عصبانی بود برای سفیر نامه نوشت و به میرزا خان نوری دستور داد هر طور شده پروین خانم از سفارت بکشن بیرون. خلاصه پروین خانم با کلک برادرش از سفارت بیرون کشیده میشه و در جا بازداشت میشه. سفیر عصبانی میشه و خواهان بازگشت پروین خانم به شوهرش میشه و این اصرار سفیر به شایعه رابطهش با پروین خانم بیشتر دامن زد. خلاصه چون سفیر با اصرار خانواده پروین خانم روبرو شد، تهدید به قطع رابطه دو کشور کرد و سرانجام این اتفاق افتاد و هیئت دیپلماتیک به لندن مراجعه کرد. سفارت بسته شد موقتا. البته اینجا اینو بگم که یه فیلمی به نام جنگجوی پیروز توسط آقای مشتبه رایی در سال من فکر میکنم 1377 و موقع ساخته شده که داستانش برداشتی از ماجرای پناهنده شدن همین پروین خانم به سفارت انگلیس. بعد نیست اون فیلم رو تماشا کنید. در سال 1856 دوباره تلاش های برقراری رابطه با آمریکا، این بار توسط میرزا ملکم خان ناظم الدوله برای بستن قراردادی جدید آغاز شد و سرانجام در 13 ژوئن 1857 در استانبول به امضای سفیران دو کشور رسید. اجازه بدید بخشی از مقدمه این قرارداد رو براتون بخونم، شاید بد نباشه ادبیات سیاسی اون دوره رو بتونین با دوره‌های بعد مقایسه کنین. فقط به این خاطر این قسمت رو براتون میخونم. عنوان قرارداد هست: قرارداد دوستی و تجاری ایران و آمریکا منعقده در قسطنطنیه 13 دسامبر 1856. قسطنطنیه همون کنستانتیناپل هست که بعدها شد استانبول. این مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. چون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و شاهنشاه کیوان رفعت و خورشید جاه و گردون حشمت پادشاه والا مقام ایران که شمار سپاهیانش بیش از ستارگان است و عظمتش یادآور جمشید و شکوهش هم شأن داریوش و وارث تاج و تخت کیهان، صمیمانه و با شرایط مساوی خواهان برقراری روابط دوستانه بین دو حکومت می باشد، که البته این ادامه داره، من نمیخوام ادامه بدم و همون قسمت فقط فکر کنم براتون کافی باشه. و اما امضا کننده های قرار داد از طرف آمریکا آقای کارل سپنس، نماینده سیاسی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، این عنوانشونه. و اما از طرف ایران فرخان امین الملک، سفیر کبیر شاهنشاه ایران، دارنده تمثال شاه و نشان آبی بزرگ و حامل کمربند الماس و و و و و اینم عنوانشونه. بگذاریم. دولت آمریکا در تأسیس سفارتخانه تأخیر میکرد، ولی ایران اصرار داشت که نماینده سیاسی آمریکا وارد ایران بشه، چون فکر میکرد این باعث میشه دولت انگلیس دست از تهدیداتش برداره راجع به افغانستان و جای چیزای دیگه. اما دولت انگلیس برای این قرارداد اهمیتی قائل نشد و قوای نظامیشو روانه محمده یا همان خرمشهر کرد. تلاش برای برقراری رابطه از هر دو طرف به نوعی ادامه داشت. مثلا فرض کنید کیسن، وزیر مختار پیشین آمریکا در اتریش، ضمن شرح مفصلی از جمعیت شهرهای ایران و موقعیت تجاری، چند عامل مهم ژئوپلیتیکی هم به اصطلاح توی این نامش بهش اشاره میکنه و می نویسه نقل قول: جمعیت ایران 8 میلیون نفر است. مساحت ایران سه برابر خاک فرانسه است. شهرهای بزرگ و ثروتمند در ایران زیاد است. و در ادامه می نویسه: ایران شاید هرگز مانند دوران کوروش نتواند بر دنیا حکومت کند، لکن بر اثر گردش روزگار و حرکت چرخهای تاریخ روزی خواهد رسید که نفوذ بازرگانی و مذهب ایران صدها میلیون نفوذ بشر را فرا خواهد گرفت. موقعیت جغرافیایی ایران بسیار مهم است. میسیونرهای آمریکایی که در سال 1834 شروع به کار نمودند خدمات مفیدی انجام دادند. پایان نقل. سرانجام در تاریخ 11 ژوئن سال 1883 اولین سفیر آمریکا به نام ساول بنجامین به حضور ناصرالدین شاه رسید و نامه رئیس جمهور آمریکا رو به شاه تقدیم کرد. یه داستانی هم این سفیر داره که بد نیست اینجا نقل کنم اون داستانو. خب در گذشته شاید امروز هم باشه، سفرهای اعزامی به کشورهای مختلف اکثرا با آداب و سنن عالی اونجا آشنا نبودن و طبیعی است این در مورد سفیر آمریکا هم صدق میکرد. یه روزی این آقای بنجامین و دخترش به محل یلاقی سفارتشون در شمیران میرفتن که به یه قهوه خانه سر راه رسیدن که چند تا درشکه دیگه هم اونجا به اصطلاح ایستاده بودن، پارک شده بودن. وقتی درشکه سفیر به اونجا میرسه، یهو چند تا نظامی از لابلای درخت ها میرزن بیرون و رو سر سفیر و درشکچی و دخترش همه اینا. درشکچی هرچی داد میزنه آقا این سفیر آمریکاست، فایده ای نکرد. البته تو لابلای این زد و خورد، بیشتر خورد تا زد، بنجامین متوجه میشه که اینا سربازای گارد سلطنتی هن و از نگهبانای به اصطلاح حرمسرای شاه. و خب طبیعیه که آقای سفیرم اجازه ورود نداشت به اون گلوش حرمسرا دیگه، نه؟ خلاصه پس از خوردن به اصطلاح کتکی مفصل، یکی از زنهای حرمسرا متوجه میشه و مستخدم مخصوص رو برای ختم قائله به اصطلاح اونجا میفرسته. البته قائله اینجا ختم نمیشه. چرا؟ روز بعد سفارت آمریکا یادداشتی به وزارت خارجه میفرسته که اگه عذرخواهی نکنید سفارت تعطیل میشه. یادتون هست در ارتباط با سفارت انگلیس و پروین خانم؟ خب گفت سفارت تعطیل میشه. صبح روز سوم یکی از وزرا، اگه اشتباه نکنم فکر میکنم ثنی‌الدوله بوده، خاطرم نیست دقیقا، ولی فکر میکنم ثنی‌الدوله بوده، به محل سفارت میره و به اصطلاح تأثر خاطر شاهانه رو به سفیر ابلاغ میکنه و سه نفر از مسببین رو جلوی منشی سفارت و آقای درشکچی سفیر شلاق میزنه. بعدش هم به اصطلاح جورای محبت ناصرالدین شاه به سفیر زیاد میشه و دستور میده ماهانه مبلغ 100 تومن به مدرسه دخترانه آمریکایی در تهران کمک بشه. اینجوری از خط رابطه دو کشور جلوگیری شد. بگذاریم. عرض کردم که بنجامین به حضور ناصرالدین شاه رسید و نامه رئیس جمهور آمریکا رو بهش تقدیم کرد. نخستین سفیری که از جانب ایران به آمریکا اعزام شد، حاج حسین قلی خان معتمد الوزرا که بعدها صدر السلطنه لقب یافت. ایشون فرزند آقای نوری صدر اعظم ناصرالدین شاه بود. از قرار آدم ساده دلی بود و گایم به اصطلاح شعر می سرود و گویا شعراش همچین سبک بود و باعث خنده مردم شد. پس از بازگشت به ایران معروف شد به حاجی واشنگتن. یکی از به اصطلاح کارهای جالب ایشون در حقیقت سربریدن گوسفند روی بالکن سفارت بود. البته تو بعضی از جاها من خوندم بالکن یه هتل، ولی به نظر میاد بالکن سفارت درست تر باشه. به هر حال که به دلیل ریختن خون از بالکن باعث یه جنجال سیاسی میشه و این آقا به تهران احضار میشه. ناصرالدین شاه خطاب بهش میگه که نقل قول: ما را نزد جوانترین دولت دنیا بی آورو کردی و ملت چندین هزار ساله ما سخره عالمیان کردی، خدا از تو نگذرد. به دوستان سینما دوست عرض کنم که فیلمی به نام حاجی واشنگتن توسط زندیاد علی حاتمی در دهه 60 بکنم سال 1361 اینا ساخته شده، البته هم موقع هم بلافاصله توقیف شد. این فیلم بر اساس زندگی صدر السلطنه، یعنی همین اولین سفیر ایران ساخته شده. چند سال بعد نمیدونم، این فکر کنم 5 6 سال بعد این فیلم به نمایش در میاد، ولی درست پس از مرگ زندیات حاتمی. یک سکانسی داره به اسم سکانس قربانی کردن گوسفند، یکی از بهترین صحنه های فیلم از نظر بازی و تکگویی و از زبان موزین سینمایی خاص علی حاتمیه. یه جمله ای داره تو اون تکویی، اون جمله اینه: آیین چراغ خاموشی نیست. که این جمله دقیقا بر سنگ قبر روانشاد حاتمی حک شده. برگردیم سر اصل مطلبمون. همطور که عرض کردم، ورود میسیونرهای مذهبی در سال 1829 رو میشه سرآغاز رابطه ایران و آمریکا دونست. گرچه فروچون اهداف خاص سیاسی فرهنگی رو دنبال میکرد، اما نمیشه گفت که سیاست رسمی آمریکا در اون دوره این بوده، چون این دوره سیاست خارجی آمریکا نوعی سیاست انزوا طلبانه در امور سیاسی اقتصادی بود و بر اساس یه دکترینی بود به نام دکترین مونرو، توجه آمریکا بیشتر متمرکز به حیات خلوتش یعنی آمریکای لاتین بود و برکنار از رقابت در عرصه سیاسی اروپا. اجازه بدید توضیح کوتاهی درباره همین دکترین مونرو خدمتتون بگم. جیمز مونرو، رئیس جمهور آمریکا، در یه سخنرانی سالانه در کنگره در سال 1823 مخالفتش رو با سیاست‌های استعماری اروپا در قاره آمریکا رو اعلام کرد. به عبارت دیگه به امپراتوری‌های پرتغال و اسپانیا و کشورهای دیگه اروپایی هشدار داد هر گونه تلاش برای به دست گرفتن امور کشورهای شمال و جنوب آمریکا به عنوان اقدام غیردوستانه علیه آمریکا قلمداد خواهد شد. این متن اون سخنرانی شد دکترین مونرو. این دکترین مدت ها پابرجا بود، البته تغییر شکل داد. مثلا در سال 1898 باز تعریف شد و این بار تبدیل شد به توی گیومه چند جانبه گرایی و عدم دخالت. خلاصه اینکه حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا تا پایان جنگ دوم جهانی به کندی پیش می‌رفت. این دقیقا بعد از جنگ و زوال قدرت‌های استعماری اروپا بود که ظهور قدرت امپریال جدیدی رو به جهان نوید می‌داد. بر اساس همین دکترین مونرو بود که وزارت خارجه آمریکا در برخورد با مشروطه حتی سعی می‌کرد که حتی الامکان از حمایت معنوی مشروطه خواهانم خودداری بکنه. همطور که راجع به شرکت هاورد بسکت ویل در قیام مشروطه خدمتتون عرض کردم، عکس العمل سفارت آمریکا در این باره منفی بود. وزارت خارجه آمریکا به مرکز میسیونرای خارجی نوشت، بخشی از آن نامه نقل قول: بسکت ویل در ردیف انقلابیون ایران قرار گرفته و با این عمل خود منافع آمریکا و میسیون کلیسای تبشیری را به خطر انداخته است. این موضع رسمی آمریکا رو در ارتباط با مشروطه نشون میده. و اما کارهای مثبتی که میسیونرهای مذهبی کردن بهره‌های سیاسی برای آمریکا داشته. اون بهره سیاسی چی بود؟ ورود شخصیت‌های مالی آمریکا برای اداره و سازماندهی مسائل مالی کشور ایران. یکی از اونها فردی بود به نام مورگان شوستر که نقش قابل توجهی در تاریخ ایران بازی کرد. مورگان شوستر کارشناس مالی آمریکا در سال 1911 به دعوت دولت وارد ایران شد و به مدت 9 ماه در مقام خزانه‌دار کل، یعنی یه چیزی شبیه مثلا وزیر دارایی امروز میشه گفت، در مقام خزانه‌دار کل کار کرد. در این 9 ماه کارهایی هم انجام داد، مثلا ایجاد یا مثلا سازمان مالی صحیح و علمی، نظارت مستقیم دستگاه مالیه. بعد از 9 ماه به خدمت آقای شوستر خاتمه داده شد و علتش هم نقض قرارداد 1907 عنوان شد. ماجرای آقای مورگان شوستر و بعدها آرتر میلسپو در تاریخ روابط سیاسی ایران یک حقیقت واضح رو نمایان میکنه که اون عدم اطلاع مقامات ایرانی از بازی‌های ژئوپلیتیکی و قراردادهای پنهانی قدرت‌های برتر اون زمانه. مثلا یکی از این قراردادها که به نظر میاد آقای شوستر درست درکش نکرده بود یا شاید از بازی استراتژیک آمریکا بیخبر بود، قرارداد 1907 که به قرارداد سن پیترزبورگ معروفه. این قرارداد که اسم به اصطلاح رسمیش است Anglo-Persian Convention در سال 1908
به رقابت‌های استراتژیک دو قدرت بزرگ اروپایی در آسیای مرکزی، جنوبی و غربی پایان داد. یعنی ایران، افغانستان، تبت. اون چی که به ایران مربوط می‌شد این بود: منطقه جنوبی ایران، منطقه نفوذ انگلیسی‌ها، و منطقه شمال، منطقه نفوذ روس‌ها، منطقه میانی بی‌طرف و تحت اداره دولت مرکزی ایران. به دلیل ضعف دولت ایران و وابستگی سیاستمدارانش به کمپ‌های بریتانیا و روسیه و عدم اطلاع از بازی‌های بازیگران، اون دو دولت قدرتمند تصمیم گرفتن کشور سومی رو بین خودشون تقسیم کنن. واضحه که دولت ایران از تماس‌های مخفی آمریکا و روسیه هم بی‌خبر بود و با نامه‌نگاری بیهوده به دولت و کنگره آمریکا تقاضای کمک می‌کرد و همیشه هم با دیوار روبرو می‌شد. یکی از نکات جالب یک نامه تقاضای دخالت آمریکا در امور ایران بود که براتون اون قسمتی از اون رو می‌خونم. داستان از این قرار بود که روسیه به ایران اتمام حجت داده بود و ایران به وزارت خارجه آمریکا نوشت، این بخشی از اون نامه است، نقل قول: اگر ایران این اتمام حجت را بپذیرد، استقلال کشورش نابود خواهد شد. نمیدونم از کدام استقلال صحبت میشه اینجا. این نامه در سال 1911 نوشته شده، یعنی 4 سال بعد از قرارداد سنت پیترزبورگ. از قرار دولت ایران از قرارداد تقسیم ایران در سال 1907 هنوز خبر نداره. خلاصه ادامه میده: استقلال کشورش نابود خواهد شد و اگر آن را رد کند باعث بدبختی و خونریزی زیاد خواهد شد. آیا امکان دارد که دولت آمریکا تحت عناوین انسان دوستی و صلح طلبی به یک ملت باستانی در چنین بحرانی کمک نماید؟ پایان نقل قول. داستان دنباله‌دار رابطه ایران و آمریکا که از امیر کبیر شروع شد و به عنوان نیروی سوم وارد به اصطلاح اون بازی بزرگ شد، ابتداً با اعتماد بسیار بالا به آمریکا و مقاماتش شروع شد تا پایان جنگ دوم و تضعیف موازی انگلیس و روسیه. ظهور یک نیروی امپریال جدید یعنی آمریکا در سال 1946 و کودتای سال 1953 یعنی 1332، اون اعتمادی که ازش حرف زدم به تدریج کم و کمتر و تبدیل به نوعی دشمنی شد در بین اخشاری از مردم و فعالان سیاسی میتونم بگم دوران کودتا و پس از اون. نشناختن اهداف بازیگران بزرگ بین‌المللی و کاستی های ایجاد توازن بین آزادی ها و منافع ملی حتی امروز هم در میان پوزیسیون و اپوزیسیون قابل مشاهده است. به باور من در اپوزیسیون بیشتر. یه نکته بسیار مهم و باید اینجا یادآوری کنم که قدرت‌های بزرگ دنیا به دلیل امکانات متعدد نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی سناریوهای متفاوت و گاه به ظاهر متضادی رو برای پیشبرد اهداف استراتژیکشون به کار می‌گیرن. هیچ وقت با یک کارت بازی نمی‌کنن. و همیشه طرح جانشین برای سناریوی ناموفقشون آماده دارن. مثالاشو میتونین همین امروز در جنگ سوریه و لیبی و قرارداد برجام ببینید. مثال دورترش کودتای 25 مرداد 1332 که پروژه مشترک MI6 و CIA بود که با همکاری شاه شکل گرفت. این عملیات اسمش بود عملیات چکمه، به رهبری آدمی به نام وود هاس که سرجاسوس انگلیس بود. به هر حال این عملیات لو میره و در نتیجه اون شاه از ایران میره و سرهنگ نصیری رئیس گارد سلطنتی و رئیس ساواک بعدی بازداشت میشه. یعنی چی؟ این تر به اصطلاح شکست خورد. و اما کودتای 28 مرداد
سه روز بعد
28 مرداد که عملیات آژاکس اسمش بود، با طرح و حمایت مالی سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا، همون SIS و CIA و ارتش ایران، این بار به رهبری یک سرجاسوس دیگه‌ای، کرمت روزولت، انجام شد که موفق بود. پس سناریوهای متفاوت و افراد متفاوتی هستند برای پیشبرد مقاصد ژئوپلیتیکی و استراتژیک قدرت‌های بزرگ. اگر بپذیریم که همواره طرح‌های متعددی برای پیشبرد اهداف استراتژیک، سیاسی، نظامی و امنیتی در تشکیلات سری دولت‌های مقتدر وجود داره، کمتر در تحلیل آمون دچار اشتباه میشیم. گاهی فرد خاصی پیدا میکنن و جریان و حزب خاصی ایجاد میکنن، نفوذ در این یا اون واحد امنیتی نظامی دارن، گاهی هم این امکانات رو ندارن، صرفاً سوار بر موج نارضایتی های به حق مردم یک جامعه، سعی در هدایت اون جریان به سمت منافع استراتژیک خودشون میکنن و در ضعیفترین حالت با ایجاد بحران و مانع برای اون جریان به حق اجتماعی سعی در رسیدن به اهداف خودشون دارند. ما در تحلیلامون باید همه این جوانب رو در نظر بگیریم. مثلا در دوران کودتای 28 مرداد یه شخصی تو ایران بود به نام شاپور ریپورتر، فرزند اردشیر ریپورتر، که اونم یه نقش دیگه داره بعدم درمش میگیم، به عنوان رئیس شبکه اطلاعاتی بریتانیا در ایران بود و به شدت بر حوادث مهمی اثر گذاشت. این آقا مسئول پروپاگاندا و دروغ پراکنی در ایران بود و کسانی دیگه که اینجا جاش نیست تر کردن اونو. کودتای 28 مرداد هم از همین مقول است. کودتای 28 مرداد در حقیقت آغاز جدایی بخش قابل توجهی از درسخونده های ایران از دولت و میشه گفت آغاز سوء ظن این بخش به اهداف آمریکا در ایران بود. برخلاف دورهای گذشته که همطور که عرض کردم افرادی چون شوستر و میلسپو اونچنان مورد اعتماد بودن که مسئول خزانه‌داری مملکت شدن، اوضاع بعد از 28 مرداد دیگه برگشته بود کاملا. درباره چگونگی عملیات کودتا و نقش تمامی افراد شرکت کننده و زینف در اون مطالب زیادی هست که میتونین بخونین، ولی من سعی میکنم یک کمی به جنبه ژئوپلیتیکی اون بپردازم. با تمام تلاشایی که بریتانیا کرد تا مصدق رو به سمت خودش بکشونه موفق نشد. از محاصره اقتصادی بگیر تا کاهش چه به اصطلاح چشمگیر تولید نفت، حتی در دادگاه بین المللی لاهه هم از دست مصدق شکست خورد. ایجاد شکاف در جبهه داخلی از مدت ها پیش شروع شده بود و با وضع اقتصادی بعد این شکاف بیشتر و بیشتر می شد، ولی همه اینها انگلیس رو راضی نکرد و سرانجام کاخ به اصطلاح وستمینستر به این نتیجه رسید که مصدق یک تهدید مستقیم به منافع انگلیس و باید برکنار بشه. چرچیل نخست وزیر انگلیس با لابی کردن آمریکایی‌ها سعی کرد این تصمیم رو عملی کنه و این مصادف شد با شروع جنگ سرد. انگلیسی‌ها با استدلال جدید خواستن روی سیاست‌گذارای آمریکایی اثر بذارن. استدلالشون این بود، خیلی ساده: ایران از نظر استراتژیک مهمه، منابع نفتی زیاد داره، تمایل به حزب توده و در نتیجه در آستانه افتادن به دست شوروی ها. این استدلال خریدار داشت این دفعه، چون آمریکایی‌ها خودشون این نگرانی رو داشتن و خود ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا آماده بود که در برابر چنین اقدامی وایسه. ولی اگه خاطرتون باشه، بر اثر جا افتادن تئوری به اصطلاح بازدارندگی یا همون کانتینمنت که ازش حرف زدیم، جا افتادن این تئوری در سیاست خارجی ترومن، اون نمیخواست انگلیس به ایران حمله کنه و یک جورایی امید داشت که اختلافات ایران و بریتانیا از طریق دیپلماسی حل بشه. ولی با روی کار آمدن آیزنهاور و برادران رادیکال دالاس، جان فاستر دالاس و آلن دالاس در دستگاه اجرایی آمریکا، شورای امنیت ملی آمریکا تصمیمی کاملا متفاوت بر مبنای اطلاعات انگلیسی ها گرفت. خلاصه کنم، سرانجام کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد اتفاق افتاد. جالب اینا هم بگم که سالها بعد بی بی سی هم اعتراف کرد، نقل قول، حتی بی بی سی در هدایت کارزار پروپاگاندای انگلیس در ارتباط با کودتا سهیم بود. پایان نقل قول. بی بی سی خب نماینده منافع دولت انگلیسه، ولی به هر حال حرفه‌ای برخورد میکنه با خبر و تفسیر و این چیزا. و این برام جالب بود که خودشون اعتراف کردن که به اصطلاح بخشی از دستگاه پروپاگاندای انگلیس بودن اون موقع. به نظر میاد منافع استراتژیک آمریکا با انگلیسیا خانایی کامل داشت اینجا. بعضیا میگن که نه، این کار انگلیسیاست، آمریکا حاضر نبود، یه جورایی وادار شد یا سادلوهی کرده از این چیزا، که من فکر نمی کنم این طوری باشه. چون آمریکایی ها همون اطلاعات انگلیسی ها رو با واژه های جدید عنوان کردن. یک، جلوگیری از افتادن ایران به دامان شوروی ها. البته تو پرانتز بگم که خود ایرانکرات های اون موقع، ایرانکرات منظور تکنوکرات هایی هست که توی دستگاه امنیتی دیپلماسی آمریکا خودشون رو متخصص ایران میدونن. ایرانکرات های اون موقع اعتقاد نداشتن که مصدق کمونیسته، یا یعنی که ایران در حال سقوط به دامن کمونیست هست، اعتقاد نداشتن بگید. ولی از اون به عنوان پیش زمینه کارشون در هر صورت استفاده کردن. دو، حفظ ثبات در بازارهای نفتی جهان و بهره‌های اقتصادی ناشی از اون. این همون چیزیه که انگلیسی ها قبلا گفته بودن در دوره ترومن. همطور که عرض کردم، قبلا برای اجرای نقشه طرح‌های گوناگونی داشتن. هنوز هم در دنیا از این طرح‌ها استفاده میشه، شک نداشته باشید. کار مشترک CIA و MI6 اینجوری اجرا شد. برای کم کردن وجهه دولت مصدق، سعی به رشوه دادن به بعضی ها در دولت کردن، به راه انداختن شورش های خیابانی، ماموراشون خودشونو یه سری کمونیست جا زدن و رهبران مذهبی رو تهدید کردن. سفیر آمریکا به دروغ به مصدق گفت که شهروندان آمریکا مورد حمله واقع شدن و خیلی چیزهای دیگه که جای صحبتش اینجا نیست. پس از موفقیت به اصطلاح کودتا، ایران به مدت 25 سال در حوزه ژئوپلیتیکی آمریکا قرار گرفت و بر اساس تئوری بازدارندگی قبلا در موردش حرف زدیم، کمک‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی زیادی به شاه شد تا که ایران دوباره ثباتش رو به دست آورد توی گیومه. ولی به تدریج گسل بین مردم و حکومت افزایش پیدا کرد. عدم اطلاع دقیق سرویس‌های امنیتی غرب از تحولات زیرپوستی جامعه ایران منجر به نوعی تحلیل غیرواقعی از اوضاع ایران شد و نتیجهش این بود که یک سال قبل از انقلاب، یعنی دسامبر سال 1977 میلادی، در کاخ نیاوران یه جوری خودشو نشون داد. کارتر رئیس جمهور آمریکا در ضیافت کاخ گفت، نقل قول، ایران جزیره ثباتی است در یکی از پرمخاطره ترین نقاط جهان. داستان انقلاب نیاز به تکرار نداره، ولی اجازه بدین در پایان توصیف و مشاهدات آقای شتفان کینزر، خبرنگار سابق نیویورک تایمز و نویسنده کتاب همه مردان شاه، رو براتون اینجا یه قسمتشو ترجمه کنم. نظرم جالبه. این بخشی از یه مصاحبه‌ایه با خانم امی گودمن، مجری یک برنامه به نام دموکراسی ناو، دموکراسی اکنون. سالها پیش این مصاحبه رو با آقای کینزر انجام داد. آقای کینزر در این مصاحبه میگه، نقل قول: در زمان کار روی کتاب، یعنی همون همه مردان شاه، در همون ابتدا متوجه شدم که مصدق نخست وزیر ایران به عنوان مرد سال 1951 انتخاب شده. با کلی دردسر اون شماره رو پیدا کردم، قابش کردم و روی دیوار بالای سرم آویزون کردم و این حسی به من داد که نه تنها من دارم این دوره رو کند و کاو میکنم، بلکه دارم دوباره شخصیت مصدق رو زنده میکنم. او در حقیقت از شخصیت‌های برجسته اواسط قرن بود، قرن بیست. یادتون باشه این موقعی که هیچ اعتراض و صدایی از آن بخش از دنیا که ما امروز جهان سوم میگیم در مجامع جهانی بلند نشده بود. این صداییه که قبل از فیدل کاسترو، قبل از قوام نکرومه، قبل از سوکارنو، قبل از جمال عبدالناصر در اون مجامع بلند شده بود. مصدق در سازمان ملل در نیویورک ادعانامه ایران رو ارائه داد و از این طریق ادعانامه کشورهای فقیر رو علیه کشورهای ثروتمند به نمایش گذاشت. این کار خیلی خیلی کار نوعی بود در دنیا. عجب شخصیتی بود این مرد. این کتاب، یعنی همه مردان شاه، فقط درباره کرمیت روزولت طراح کودتا نیست. اما مصدق، قد بلند، کارکشته و فرهیخته، اشرافزاده تحصیل کرده اروپا، همچنین خیلی آدم با احساس، شخصی که هنگام نطقهای پارلمانیش وقتی از رنج مردم ایران حرف میزد گریه میکرد و گاهی هم غش. وقتی آرمان ملی دوران را پذیرفت که در حقیقت ملی کردن صنعت نفت ایران بود، خودشو در مسیر درگیری با قدرت‌های بزرگ دنیا قرار داد و اون درگیری عواقب و آثاری داشت که ما امروز هنوز باهاش زندگی می‌کنیم.